بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر هشتم از اموری که تنبه به اونها در مسئله خراج و مقاسمه لازم بود، بیان معنای زمین خراجی است که مناسب بود این در تلیعه بحث بازگو بشه. زمینی به عنوان عرض خراج در فقه مقبول است که اهل اون زمین سابقه کفر داشته باشند و توان و رغبتن مسلمان نشده باشند، با جنگ اسلام را ناچار شده باشند از در مسائل سیاسی قبول بکنند نه از در مسائل اعتقادی، و در اثر شکست خوردن زمین در اختیار مسلمین قرار بگیرد، یا صلح بکنن الا ان تکون هذه الارض للمسلمین. چنین زمینی مفتوح انبس جز منابع ملی است، نه مال دولت است نه مال اشخاص، و احکام خراج و مقاسمه بر چنین زمینی وارد است. این حکم اولی. دو شرط محوری دیگر هم دارد که بعدم بازگو میکنند که این جنگ باید به اذن امام سلام الله علیه یا نامش باشد، و در حال فتح یا صلح هم این زمین معمور باشد، آباد باشد نه مباد. حالا اگر شک کردیم که این زمین مفتوح الانوس یا نه، جز منابع ملی یا نه، راهش چیه؟ تملک مسلمین که این زمین ملک مسلمین قرار بگیرد، یا از راه فتح است یا از راه صلح، و در هر دو حال مسبوق به عدم است، یعنی سابقا این زمین ملک مسلمین نبود، جز منابع ملی مسلمان نبود، الان کماکان. اصل عدم ملکیت این زمین است. خب هم اصل سببی هم اصل مسببی. اگر ما شک کردیم که آیا این زمین ملک مسلمین است یا نه، اصل عدم تملک مسلمین است، و اگر شک کردیم که فتحی شده یا صلحی رخ داده، اصل عدم فتح و عدم صلح است. هم اصل سببی است هم مسببی، ولی با جریان اصل سببی نوبت مسببی نمیرسد. البته این دو اصل در باره انفال هم هست. اصل عدم کون این زمین ملکن للامام علیه السلام است، و اصل عدم کونه من الانفال است. خب هم در ناحیه سبب هم در ناحیه مسبب در باره انفال. پس این زمین روشن نیست که جز دو منابع دولت است یا منابع ملت. و اگر علم یا شیاء که خود انسان عالم صحنه بود، یا شیاء مفید علم حاصل شد، یا بینه عادله یعنی شهادت عدله این مطلب را اثبات کرد، یا خزبه نشد، برابر این اصول عمل می شود. و چون نتیجه این است، این است که جز منابع ملی نیست، کسی که ارزی در اختیار او هست و برای او ثابت نشد که از انفال است یا جزء منابع مسلمین، به حاکم شهر مراجعه میکند. وقتی به حاکم شهر مراجعه کرد، اون حاکم شهر طبق قواعد عامه که خودش تشخیص میدهد با این زمین معامله میکند، یا او را جزء انفال میدوند، یا او را جزء منابع ملی میدوند، یا احکام خاص بر او. این خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. پس مفتوح الانوه بودن یا از راه حضور خود آدم، یا شیاء مفید علم، یا بینه عادله. و اگر نشد نوبت به اصل میرسد. اصل همین امور است و چیزی قاطع اصل نیست مگر مسئله علم و علمی. و اگر چنون که ما با علم و علمی نتوانستیم ثابت کنیم که منابع ملی است یا دولتی، این زمین مشکوکم فیه را به حاکم شهر مراجعه میکنند. بر کشاورز لازم است به حاکم شهر مراجعه کند تا او به مقتضای قواعد عامه عمل کند. و جریان تاریخ و امثال ذلک نمیتواند مشکلی را حل کند و جلوی عصر را بگیرد. فرمودن اعتماد به تاریخ بسیار مشکل است. و آیا جریان قول مورخ نظیر قول طبیب یا نظیر قول سایر کارشناسان است؟ این مشکل است. در بحث‌های بعدی هم دارند که اثباتش دون اثباتی خرط القطات. این بیان مرحوم شیخ درباره تاریخ تا حدودی نقل اگه به شیعه مفید علم باشد بله، وگر نه همین تاریخی است که ایشون فرمایند در وجد شرعی نیست. بله، درباره خصوص ارض عراق که انشاءالله بحثش جداگانه خواهد آمد، چون چند تا صحیح هست، روایت معتبر هست که شما خرید زمین فروش خرید زمین عراق خرید فروش نکنید، برای این که مفتور انبه است و امثال ذلک. و چون معروف بین امامیه این است یک، و روایات معتبر هم خرید و فروش سرزمین عراق را معنی کرد دو، این حجت شرعی ثابت است. هم رو اون معروفیتی که بین فرقه امامیه است و هم این روایات معتبر، اونگاه تاریخ هایی را که در این زمین آمده میتواند معید باشد. فرمان به اینکه تواریخ معتبر این را تأیید میکند، وگرنه به خود تاریخ بشون بخوان استشهاد کنن و استناد کنن برمو دون اثباتهی خرط القطات. این خلاصه سخن مرحوم شیخ. این فرمایش از چند نظر قابل نقد است، هم از در مسائل اصولی قابل نقد است، هم از در مسائل تاریخی. از در مسائل اصولی یعنی اصلی که ایشون اجرا کردن، فرمودن اصل عدم تملک است، اصل عدم فتح است، اصل عدم صلح است. این گونه از اصول همونطوری که محکوم امارات است با بودن اماره، علم یا علمی جنوبت به این اصل میرسد، با یه سلسله اصول محرز هم نظیر استصحاب نوبت به این اون از اصول نمیرسد. اگر ما یه سلسله اصول محرز داشتیم مقدم بر این اصول است. اون اصول محرز که مقدم بر این اصول است این است که زمینی که در اختیار کشاورز است یا اماره ملکیت درش هست، آثار ملکیت درش هست، یعنی در اثر کندوکاوی که کردن یه سلسله دفین های اینجا پیدا شده که معلوم می شود مسبوق به ید بود، یدی توش زندگی می کرد، یا نه چاه های عمیق پیدا شده، سرداب های پیدا شده، معلوم می شود که اینجا سالیان متمادی زندگی می کردن، بعد در اثر سیل یا زلزله اینو فرو رفته. اگر یه زمین رو کندن بعد معلوم شود چاه در آمد، سرداب در آمد، معلوم شود مسکونی بود دیگر. یا اگر یه سلسله دفاعینی در اینجا پیدا شد معلوم شه یه اینجا زمین دفن کردن دیگه. اگر اماره ملکیت در اینجا باشد، این رو کارشناس میتواند تشخیص بدهد که این عمرش کیه، وقتش کیه، این مال چه عصر است، آیا مالکان اون منقرض شدن یا نه. گاهی بعد از یه سلسله کندوکاو یا یه سردابی یا یه چاهی در میاد، معلوم شه که مال 100 سال قبل است، 80 سال قبل است. خب الان چنین زمینی که سرداب 100 ساله یه قرنه یا چاهی قرنه درش حفر شده است، بالاخره ورثه اونا هستن دیگر، میشه با تحقیق مشخص کرد. اگر یه وقتی جزء میراث کهن باشد، نشانه آن است که مثلا 1000 سال قبل اینجا کسی بود، 100 سال 800 سال قبل اینجا کسی بود، خب این رو متوسمین میشناسن. متوسمین یعنی اونایی که میراث فرهنگی رو میشناسن. در قرآن کریم دارد به اینکه تو سوره مبارکه هجر که ما دو تا شهر را مشمول عذاب قرار دادیم و این دو تا شهر آثار فرهنگی خاص خودشون رو داشتن و شما که از مکه به شام میرید این دوتا شهر سر راهتونه و اگر متوسم باشید، وسم شناس باشید، سیم شناس باشید، میراث فرهنگی رو بشناسید میفهمید اینا یه قوم مقتدری بودن مثلا چند قرن قبل. فرمود به انهما، یعنی این دوتا شهری که ما به ایران کردیم، لا به امام مبین، این بزرگ راه رو میگن امام، برای اینکه صراط مستقیم است که اگه کسی وارد اون صراط مستقیم شد به اون مقصد میرسد، دیگر لازم نیست سوال بکند اون مقصد کجاست. اگر کسی از مکه حرکت کرد عازم شام بود، وقتی به اون بزرگ راه رسید دیگه لازم نیست از یک عابری بپرسد که راه شام کجاست. راه شام همینه. خاصیت امام یعنی بزرگ راه بودن اینه. فرمود انهما، یعنی این دو تا شهری که ما بران کردیم، لا به امام مبین، یعنی این بزرگ راه، این شهرار رو که میگن امام، همین سر راهتون. بعد فهمود اگر شما آشنا باشید به میراث فرهنگی میدونید که اینها مال چه عهدی بود و چه قدرتی داشتن. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی کسی که وسم شناس است. وسم یعنی علامت. سیما هم از همین وسم است. سیما نه یعنی صورت، سیما یعنی علامت. موسوم یعنی معلم، وسمه یعنی علامت، سیما یعنی نشانه. همون اگه سیما شناس، متوسم شناس، وسم شناس باشید میفهمید اینا مال چه قرنی بود و چه قدرتی هم صاحبانش داشتن. حالا اگر یک متوسمی پیدا شد که میراث فرهنگی رو بشناسه، این کاملا میتواند بررسی کند که این مال ده قرن قبله و خود در چنین حالتی انسان یقینا میدوند که اونا منقرض شدن و از بین رفتن به کسی از اونا نیست، یا اگر هم باشد در حکم انقراض. بالاخره این میشه ملک امام جز انفال، برای اینکه وارث من لا وارث له، ما امام دیگه مفضول انوه نخواهد بود. خب اگر ما با این اماره توانستیم ثابت بکنیم که این انفال است، دیگه اصل عدم تملک و امثال ذلک جاری نمیشه که ما به این اصول تمسک بکنیم و بگوییم هر حکم زمین مشکوک رو دارد. این گونه از اصول همون طوری که با علم و شیاء مفید، علم و بیان عادل جاش عوض میکند محکوم اونهاست، با این امارات و تحلیل و تجزیه های میراث فرهنگی و امثال ذلک انفال بودن او ثابت میشود. وقتی انفال بودن او ثابت شد، دیگه عرض مشکوک یجب ان یرجع فیها للحاکم یه هم چیزی نیست، مشکوک نیست، نوبت به شک نمیرسد. این در صورتی که انسان از راه میراث فرهنگی پیش بره. و اگر نه، مال ده قرن قبل و دوازده قرن قبل و اینها نبود، مال یه قرن قبل بود، این هم سال جالی و جستجو کردن و میدونن که بالاخره کلا منقرض نشدن، میراث من لا وارث له نیست و به طور عادی بالاخره نوه ها هستن، منتها دسترسی به اونها نیست، اونا مهاجرت کردن، مورد شناسایی نیستن، این میشه مجهول المالک. وقتی مجهول المالک شد، حکم مجهول المالک را دارد، نه جز اراضی ملی و منابع ملی. بازم نوبت به این اصول نمیرسد. پس شما بخواید با اصل عدم فد، با اصل عدم تملک و مانند آن حکم زمین مشکوک جاری کنید، این نه، این زمین مجهول المالک است. چطور اگر یک فرشی که یقینا مالکش موجود است، برای اینکه تازه از کارخانه در آمده و تازه هم تهیه شده، در این جای افتاده است، هر چی جستجو میکنه صاحبش پیدا نمیکنه، این مجهول مالک است. این دیگه نه جزء انفال است، نه جزء منابع ملی. هر حکمی که با ما این گونه از اموال مجهول مالک میشه، با این زمینه میشه. خب پس اگه زمین ها این چنین بود، نوبت به اصل نمی رسد. وقتی نوبت به اصل نرسید، برابر هم قواعد خاص خودشمون. البته این که گفته شد اگر ما آثاری در این زمین پیدا کردیم این جزء انفال خواهد بود، در صورتی است که ما ثابت بشود این در اثر رانش زمین نیست، یک، در اثر رهاورد سیل نیست، دو، ممکن است یه زمین جزء موات باشد ولی در اثر رانش زمین دیگر که اون جزء موات نبود، اون معمور بود، اون ریزش کرده آمده اینجا، منابعش هم آورده اینجا، یا در اثر سیل یه سلسله موارث فرهنگی از جای دیگر آمده زیر این زمین، این زمین همچنان جزء موات هست. اگر ثابت شد که این زمین جزء موات است، منتها سیل این آثار فرهنگی را از جای دیگر آورده زیر این زمین، یا رانش کوه و زمین اونها را آورده اینجا، این باعث موات باعث نمیشه که جزء انفال باشه، جزء موات هست. البته موات ائمه علیهم السلام اذن دادن برای هر کسی که احیا کرده باشه. پس اگر صرف این که در زیر یک زمینی یه سلسله میراث‌های فرهنگی پیدا شد، با این تحلیل با زمینه بشه، در صورتی که از جای دیگر نیامده باشد، نشانه آن است که این زمین قبلا ملک کسی بود، از اون بعد دو حال دارد، یا بالاخره مقتوع ان انسان میداند مالکش منقرض شد، یا نه قصد ندارد، میداند که مالکش هست ولی مالکش نمیشناسد. یک جا حکم میراث من لا وارث له را دارد، یک جا حکم مجهول مالک. و اما اگر نه این چنین نبود، یه زمینی است که اگر چون چه مجهول مالک باشد، نه دیگر، برای اینکه ممکن است اینا در اثر مهاجرت رفته بودن تو شهر، اگه ما بگردیم پیدا کنیم، فاصله زیادی نیست که این جلا انها اهلها و هلکه و باد اهلها، نه خیر، نظیر همین فرشی که مثال زده شد، فرشی است مالکش یقینا موجود است و منتها دسترسی نداریم. خب نه، حالا اون بحثی که روز قبل داشتیم که ما ایمو به اماره ید، اون مرحله آخر است که چاره نداریم به ید عمل بکنیم، اما حالا وقتی کند و کاو میشه یه میراث فرهنگی توش در میاد، اون مقدمه بر ید دیگه. نه، حالا خودش کند و کاو کرده که نوسازی کنه، دی سرداب در آمده، چاه در آمده، خود این شخصی که الان زول ید است و ید گذاشته روش، خودش برای بازسازی مجدد دی سرداب در آمده، چاه در آمده، یا همین زمین را به دیگری فروخته به استنادیت و دیگرم به استناد قاعدیت از او خریده، در هنگام نوسازی و بازسازی دی سرداب در آمده، چاه در آمده. از سوال بکنه، سوال کردن نمیخواد، برای اینکه عمر او اینقدر نبود که همچه سرداب 80 سالی یا چاه 200 سالی داده بشه، این معلوم شه قبلا دست دیگری بود. اگر او گفته که من از دیگران خریدم، خیلی، اگر نه او خودش ید گذاشته اینجا و مسبوق به بی و امثال زالش نیست، این سوال مطرح است که پس زمین قبلا مالکی بود. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن بی که ما با اصل عدم فرد، اصل عدم تملک، زمین مشکوک می شود، مراجعه به حاکم شهر دارد، این تیه نیمی از راه است، راه های اصیل و اولیش اونه. و مسئله تاری اینها فی ما یرجو الی الاصل، که این گونه از اصول همونطوری که با علم و علمی مطرود است، با اصل های محرز هم مطرود. اما جریان تاریخ، جریان تاریخ اگر تاریخ معارض داشت یا طمأنینه بخش نبود، بل حق با شماست، برای اینکه طبق روایت مسعد ابن صدقه، الاشیاء کلها علی هذا الا ان یستبین لک او یتبین لک او تقوم به البینه، راه اثبات یا علم است یا علمی، یا علم وجدانی است یا بینه عادل و ماننده. لذا به قول عدل واحد و ماننده اون با تأمل میگذرن. حالا در موارد خاصی اگر مؤذن عادل بود آیا به قول عدل واحد میشه اکتفا کرد، افطار کرد، نماز خوند یا نه؟ چون بعضی از نصوص ایرو تایید میکند اونجا مجالی هست، اما در موارد دیگر عدل واحد گفتن مشکل است، برای اینکه روایت مسئله صدقه دارد که الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک، میشه علم وجدانی او تقوم و بهل بینه، بینه هم بینه عادل است، اصطلاحش هم همون عدلین است و معنی لغوی نیست تا عادل واحدشان بشود، یا لاقل مشکوک و شمول است. اگر این است ما در غیر بینه یعنی شاهدین عدلین و در غیر علم راهی برای اثبات مطلب نداریم و جریان تاریخ میفته تو اون امور منفی نه مثبت، تو مستثنامه علمی افتد. مرحوم شیخ فهمد که اعتماد به تاریخ بسیار مشکل که ما بخوام چیزی رو ثابت کنیم، اما والذی ینبغی ان یقال این است، یه وقت از تاریخ صرف نقل است، یه کسی مسموعات خودش نقل میکنه، خب پیداست به این که این جای اعتماد نیست. یه وقت یه محققی تاریخ تحلیلی داره، چون تاریخ دو قسم است، یه تاریخ گزارشی است که این علم نیست، این جزء اطلاعات است، یه تاریخ تحلیلی است. تاریخ های گزارشی مثلا میبینید یه کسی جریان سفر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به غزوه جریان به تبوک یا جریان بدر یا سفر حضرت را به طائف، این رو لحظه به لحظه میشمرد که روز اول حرکت کرد برخوردش این بود، دوم حرکت کرد برخوردش اون بود، فرونجا با فرون رستایی این حرف زد، فرونجا با فرون شخص این حرف زد، فرونجا با پیر زن با پیر مرد این حرف زد، فرون کس با فرون سیاست مدار این حرف زد. این میشه مجموعه اطلاعات، اینا علم نیست، اینا گزارشه. کار آسانی هم هست، همینجور تاریخ نویسی آسونه، همینجور تاریخ خوندن آسونه، این علم نیست. یه وقت هست در تاریخ موضوعی است، ما میخوام از در تاریخی ثابت کنیم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخوردش با روستایان چی بود، برخوردش مثلا با زنها چی بود، برخوردش با شهریا چی بود، برخوردش با رجال سیاسی چی بود. این دیگه نمیاد این جریان تبوک رو یا طائف رو روزانه بنویسه، که این همه این غزوات حضرت را، مسافرت های حضرت را، مصاحبه های حضرت را، برخورد های حضرت را، پیام های حضرت را فهرست میکنه، فیشبرداری میکنه، بررسی میکنه، این پیام ها رو جداگانه بنویسه، موضوع بندی میکنه، تحلیل میکنه، تحقیق میکنه. یه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با روستایی اینچنین برخورد میکرد، با سیاست مدار اینجور برخورد میکرد، با شهری اینجور برخورد میکرد. این میشه علم. این هم کار آسانی نیست، هم فهمش آسان نیست. اینو میگن تاریخ. خب اگر یه وقتی کسی این چنین تاریخی از حضرت نوشت محققانه و معارضی هم در مسئله نبود، خب چرا بهش اثبات نشه؟ اونی که دارد بر اشیا کلها علی هذا یک حصر نسبی است نه نفسی. ما در سایر موارد، در بسیار از موارد که به کارشناس مراجعه میکنیم، چه در تقویم بناها، چه در تقویم زمینها، چه در ارزیابی کهنه یا نو بودن این بنا و آثار و این مکتوب، همینه به کارشناس مراجعه میکنیم، رجوع به اهل خبره غیر از جریان خبر حسی است. این که میگن بیانه باد دو تا باشه، شاهدن باد عدلن باشه، این فیما یر جویل حس است. اما در جریان کارشناسی که اینطور نیست که دو تا بیانه باد باشه، عادل هم باشه. اگر یه کارشناس امین باشه این بهش اعتماد میشه، همه جا همینطوره. اینکه ایشون فرمودن آیا قول مورخ نظیر قول لغوی است، نظیر قول طبیب است، که آیا اینا کارشناس کارن، مراجعه کردن به اینها چطور است؟ بعد فرمودن دون اثباتی خرج القطات این تام نیست. خب اینم یقینا مثل مورخه، مثل طبیبه، یقینا مثل لغویه، اما تاریخ علمی البته، نه تاریخ گزارشی. تاریخ گزارشی رو میگن اطلاعات، کشگولگونه است، او رو نمیگن علم، برای اینکه نه موضوع داره، نه محمول داره، نه استدلال داره، نه مبادی داره. همطور ردیف حضرت چیکار کرده؟ همه رو نوشته، این هم ردیف حفظ میکنه. بله، اما تحلیل میکند، یعنی فلون گوشه رو بر میداره، فلون گوشه رو بر. موضوع قضیه برخورد پیغمبر صلی الله علیه وسلم با رجال سیاسی این مسئله است. خب پس بنابراین میشه به قول مورخ مراجعه کرد. نه، اگر چون چه کارشناس باشه، بنای اقرا بر این باشه، شارع مقدس هم رد نکرده باشه، میشه حجت شرعی دیگه. الان در همه موارد که کارشناس مراجعه میکنن برای قیمت گذاری موقوفات و غیر موقوفات همینه دیگه. ما دیگه آیه ای نداریم، روایتی نداریم که شما در مسائلی شک کردید که قیمت یه زمین موقوف چقدره به کارشناس مراجعه کنید، که این بنای اقرا بر این است، طمأنینه نوعی هم میاره، شارع هم رد نکرده، میشه حجت. حالا زمین رو خواستن، زمین وقفی رو تبدیل به احسن بکنن، آیا این زمین احسن از اون زمین است یا نه؟ این رو باید کارشناس بگه. حالا آیا در آستانه خراب شدن است یا نه؟ این رو کارشناس بود بگه. حالا در وقف اولاد اونجا که تجویز کردن، آیا این در آینده نزدیک تو طرح هست خراب میشه که ما زودتر این رو بفروشیم وقف حفظ کنیم یا نه؟ این رو باید کارشناس بگه. بر فرض که تخریب میشه، کجا جاش به چه زمین تبدیل بکنیم؟ اینو باید کارشناس بگه. اینا هم کارشناسی است. بنای اقلا بر اینه، شارع هم رد نکرده، میشه حجت دیگه. چرا مثل قول طبیب نباشه؟ مثل قول طبیب دیگه، مثل سایر کارشناسان دیگه. خب ای بله، موضوعی است اثر شرعی، همینه دیگه، موضوعی است اثر شرعی، موضوعی که هیچ اثر نداشته باشه که نیست، موضوعی است اثر شرعی، ولی اثبات این موضوع با کارشناسی است. بنای اقلا هم در این گونه موارد به این است، اشاره هم رد نکرده. و یعنی عادل نسبت به شهادت محسوس، بله اینه، اگه عدلا شهادت دادن بله، اما از راه شهادت نیست، از راه کارشناسی است، یعنی از رأی خبر میدن نه از حس. بیانه مال امر محسوسه، علاوه مثل هازا پشد او ده، سند بیانه به شاهد باید محسوس باشه، اما کار کارشناسی که طبیب میکنه یا مقوم میکنه در مسئله خیار قبل، حالا ما نمیدونیم شخص خیار دارد یا نه، تنازعی شد بین بایی و مشتری، اون میگه من مقبونم، این زمینی که خریدم خیار قبل دارم، فروشنده میگه مقبون نیستی و معامله بی لازم است. خب چیزی که مشکل اینها و نزاع اینها حل، حال برفر رفتن به محکمه شهر، محکمه شهر برخلاف کارشناسی میکند دیگر، یه زمین شناسی، یه مقوم شناسی، کسی که با اون منطقه آشناس، او رو میارن کارشناسی که مورد طمأنینه باشه، قولش بی معارض باشه، بهش میگن آقا این زمین چقدر میارزه؟ اگر همین قدری که فروخت معلوم شه خیار قبل نیست، اگر کمتر از این میارزید معلوم شه خیار قبل داره. این حدس است نه حس، از سنخ بیانه نیست، کار خبره از سنخ رأی است نه سمع و بصر. کار بیان از راه سمع و بصر است، انسان محسوس خود رو گزارش میده، من این چنین دیدم، این چنین شنیدم. در اونجا گفتن باید دو نفر باشه و عادل. اما در جریان یک طبیب و یا کارشناس تقویمی که قیمت بکنن برای حل مسئله نزاع خیار قبر و مانند اون، این از رأی خبر میدهد، از اجتهاد خود خبر میدهد، نه از سمع و بصر خود. نه، گاهی امر حسی به آسان‌تر درک میشه، چون حس ممکنه خیلی خطا بکنه و درک و مجتهدانه سخن گفتن و بررسی کردن راه آسان‌تر، خطاش کمتره دیگه. نه، اینجا چون بنا و غلا بر این است که به یک اگه معارض داشته باشه، البته هیچ کدوم حجت نیست تو اینها امارن بس در تعارض، چون اعتبار اینها بر طریقیت است، نموضوعیت اصل تساقط است، مگر جایی خاصی که ما را به تخییر تعبد کردن و متعبد کردن. ولی بنای اغلا در مسئله کارشناسی به این است که به رأی صاحب نظر اعتماد میکنن، در صورتی که بدانن او صاحب نظر است اولا، و اون طوری که فهمیده امینانه اظهار میکند ثانیاً، و معارض ندارد ثالثاً. این بنای اغلاست. و اگر چنون چه بنای اغلا بر اینه به شارع مقدس هم رد نکرده میشه حجت. ما جزم نمیخواهیم تا بگیم احتمال خلاف ضرر داره، وگرنه لازمش این بود که ما در همه موارد با قطع عمل بکنیم. در همه مواردی که ما به طمأنینه و وثوق عمل میکنیم احتمال خلاف میدیم دیگر، منتها 10%، 20% احتمال خلاف دیم، 80% طمأنینه داریم. در این گونه مواردی که طمأنینه هست ولو 10% احتمال خلاف است، شارع مقدس فرمود به این که اون احتمال خلاف 10%ی رو طرد بکن، طمأنینه حجته. خب مرحوم شیخ داد به اینکه تاریخی که برخی من یوسق و به گفتن معتبر نیست، خب چرا معتبر نباشد؟ نه، اگر معارض داشته باشد یا او اهل غرض و مرض و نظر باشد بله، اما اگر یک کارشناسی امین است، در کارشناسیش امینه، یعنی مجتهدانه بررسی میکند اولا و امینانه گزارش میدهد ثانیا، معارض هم ندارد ثالثا، خب چرا ما مراجعه نکنیم؟ اونم نه، منظور ما اگر بخواهیم در جای مسائل اصولی باشد، اصول دین باشد یا اصول مذهب باشد، بله باید اونجور رفتار کرد، یعنی 100% بشه. اما این جزء فروع فقهی است، این جزء اصول مذهب نیست، مثل امامت نیست. بله اگه ما خواستیم درباره امامت سخن بگوییم، چون جزء اصول مذهب است، یا باید خودمون یقین داشته باشیم، یا خبر متواتر مسئله برای حل کند، یا خبر واحد محفوظ به قرائن قطعیه که اونجا قطع معتبره. اما اگر نخواستیم درباره مسئله اصولی سخن بگوییم، خواستیم درباره مسئله یکی از مسئله فروع سخن بگوییم، در فروعی که امثال اون فراوان است، تو طمأنینه در غالب موارد حجت است، خب چرا اینجا حجت نباشه؟ شما وقتی میخواید روزتون رو افطار کنید، به قول طبیب حاذق افطار میکنید یا نه؟ خب این بر اثر همون طمأنینه است که عرف داره، بنا و قرار بر اینه شارع مقدس هم رد نکرده. در خیار قبل و این چنینه، در سایر موارد این چنینه، در اینکه وقف آیا قابل به جایی رسیده که ما این وقفی که لا یورث ولا یبدل ولا یوهب، حالا ما میخوایم رو بفروشیم تبدیل بحثم بکنیم، آیا جایز است یا حرام است؟ به قول کارشناس مراجعه میکنید. خب اگر وقفی رو کسی خواست بفروشد، جز آن است که به قول کارشناس مراجعه میکند، کارشناس صاحب نظر امین بی معارض. اینجا هم همین طور دیگه. پس اینی که ایشون فرمودن دون اثبات خرط القتاد، چرا؟ اولا باید مسئله تاریخ را مشخص بشه که تاریخ غیر از اون گزارش اطلاعاتی است که اون علم نیست، اون نه موضوع داره، نه محمول داره، نه نسبت داره، نه استدلال درش است. همینطوری کشکولی، اینا که علم نمیگن، که اونی که تاریخ است یعنی موضوع مشخص است. حالا میخواد بررسی کند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسائل سیاسی چگونه موضع می گرفت، در برخورد با مسائل اقتصادی چگونه موضع می گرفت؟ اینو میگن سواد. این کار عمیق علمی چندین سال است. خب حالا اگه ما یه محقق این چین داشتیم، چرا به حرفش اعتماد نکنیم؟ کجا دونه ها اثباتی خرد القطعات است؟ این بررسی میکنه و نظر میده دیگه. خب اون به استناد اطمینانش حجت است، به استناد اطمینان شخصی. اطمینان هر جا باشه حجته، اما اینجا اطمینان نوعی است. الان شما وقتی که به این قول طبیب، به طبیبی بصیر و حاذق، ولی شما شخصا اطمینان نداری، ولی غالبا او رو به عنوان کارشناس پزشکی قبول دارن، جامعه هم قبول دارد و احراز هم شده است که او صاحب نظر است اولا و آدم متدینی است، نمیخواد تشویق به روز خوردن بکنه، ثانیا قولش هم بی‌معارض است ثالثا. حالا شما اطمینان پیدا نکردید، حجت شرعی دارید برای افطار؟ این کارش در قبل هم همینطوره، در فروش وقف خاص و عام هم همینطوره. بله دیگه، کارشناس دیگه، و کارشناس دیگه، کار کارشناسی است. کار کارشناسی از رأی خبر میدهد. منتها در جریان تقلید چون تخییر هست، حالا یک کسی میخواد مراجعه کند به ذهن، منتها تخییر در مسئله اصولی است، تخییر در مسئله فقهی. تخییر در مسئله فقهی اینه که مخیری هر کدوم از این دو ضلع، امروز با اون عمل میکنی، فردا با این عمل میکنی. نظیر خصال کفاره، کسی گاهی مثلا با اون اتق رقبه عمل میکنه، گاهی به اطعام ستی مسکی عمل میکنه، گاهی به صوم شهر متابن عمل میکنه. این تخییر در مسئله فقهی و فرعی است که زمامش به دست خود مکلفه. اما تخییر در مسئله مرجع تقلید به مانند، تخییر در مسئله اصولی است. این الان بین زید و عمر که هر دو مرجعیت دارن، این مخیر است، یا اینها احراز کرده، اینها مساوی در علم، یا اعلمیت هیچ کدام احراز نشده، این مختار است. این تخییر در مسئله اصولی است، نه تخییر در مسئله فقهی فرعی که امسال مقلد این آقا باشه، فردا آینده مقلد اون آقا باشه. اینطور نیست. این اضافت خیرش یعنی نه. یا رساله این آقا رو قبول بکن، مرجعیت این زید قبول بکن، یا مرجعیت امر قبول بکن برای همیشه. نظیر اضافت خیری که فبودن اگه دو تا خبر متعارض داره، یکی مال ابن محمد مسلم است، یکی مال زراره، به مجتهد میفرما اضافت خیر، یعنی یا به روایت محمد مسلم عمل بکن یا به روایت زراره، یکی رو بگیر برای همیشه عمل بکن، میشه تخییر تو مسئله اصولی. اونا اگر اعتماد میکنن در اثر این است که در من به تو معنی خودشون اعتماد دارن، وگرنه یک کسی گزارشگر همجور نوشت دیگه نگاه نکرد که در جای دیگر قصه چی بود. این نظیر توسط که به عام در شبه قبل از فحصی از مخصص است. خب میشه تحلیلی، اگر در به نوع در همین نوع محقق شد و متخصص شد، بله بیش تحلیل، چون همه جا رو جنبندی میکند دیگر. نه اون برسته این که صاحب تحلیل گرایش های مرض سیاسی و غرض نفسانی دارد. کارشناسش با عقل تعرسی میکنند، میگه این اگر اینه در اون تاریخ که حضرت در این حد بود، چرا اینجوری گفت؟ من میشه این درست نیست. یا مثلا هنوز حضرت تو مکه بود، تو مکه که ما یهودی نداشتیم، من میشه درست نیست. یک اگر در یک گزارشی مثلا دارد که حضرت در سفر از مکه به طائف با دو تا یهودی مصاحبه کرد یا با دو تا مسیحی مصاحبه کرد، یک گزارشگر اطلاعاتی کشکولی همه اینا رو مینویسه، اما یه محقق که نمی‌نویسه اینجور که بگه اونجا یهودی نبود، اونجا مسیحی نبود، اونجا یه مناظره نبود، این حتما در مدینه بوده در مکه. یک کسی که کشکولی چیز می‌نویسه بر او فرق نمی‌کنه، هر چی آمد می‌نویسه. و رابطی هم به این حوادث نیست. با فرون تو راه با فرون زن برخورد کرد، با فرون مرد برخورد کرد، با فرون رستایی، با فرون شهری، همینطوری بر طویلی تاریخ بنویسید. اما یه محقق که اینجوری تاریخ نمی‌نویسه که اگر یه جایی کسی طمأنینه خاص پیدا کرد، خب طمأنینه حجت است. ولی در کارشناسی ولو طمأنینه شخصی هم نباشد، در مشکل حل رفع تنازعات قبل اینطوره، در تصحیح فروش وقت اینطوره، در مراجعه به حاکم، در به طبیب در مسئله جواز افطار و امثال ذلک اینطوره. خود در این گونه از موارد اگر بنای و قرابر اینه و شارع معارض هم ندارد و شارع مقدس هم رد نکرده، چرا مطمئن نباشیم؟ را تتمش بر نوبت بعد. والحمدلله.